یعنی پیغمبری که دائم تو عبادت بود به ماه شعبان که میرسید عبادتش تغییر میکرد، با اینکه پیغمبر دائم در عبادت بود. امام سجاد اینو به ما فرموده، خوب روزی یه بار آدم بخونه، بهش میگن صلوات شعبانیه. میگه الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وايامه. پیغمبر این آنات و لحظات ماه شعبان و شب و روزش رو از دست نمیداد. پیغمبر که گنجینه دار عالم وجوده. حالا من وضعم معلوم نیست چیه، پرونده درب داغون، من قاعدتا باید از پیغمبر تلاشم بیشتر باشم، قاعدتا من باید یه رنگی از اون بگیرم، زمان صبح و شامشون را به چیزهای دیگری اختصاص میدادن، توجه میکردن. ماه شعبان باید مناجات رونق بگیره بین ما اهل بیتیا، یعنی حیفه که ما تو اون ماهی که ماه عبادت اهل بیت، ماه توجه اهل بیت، ماه مقدمه جلب رضایت امام زمانه، ما هممون همه سال هفته دو بار به یه عنوان، هر روز به یه عنوان پرندمون محضر امام زمان میبرن. خدا انشاءالله ما رو روزی کنه که از حالت غفلت بیایم بیرون. یعنی بالاخره یه پرونده سنگینی من دارم، شما انشالله همتون جزو اون اهل بیتی هایی هستید که آن به آنتون اهل بیت استغفار کردن، خودتونم استغفار کردید، تر و تمیز و طاهر و طهرید الحمدلله انشالله. اما بعضی ها مثل من که واقعا نمیدونم ماه رمضانی که انقریب میاد آماده هستم برای ورود ماه رمضان یا نه، تو اون حالات مختلف خوب مؤمن فراموش نکنه که یه هدف اصلی داره. قاعدش اینه که آدم اصلا خودشو فراموش کنه تو اون شرایط. اگه شما راست بگید همه ی عالم مقابلتون قرار بگیرن، همه ی عالم بشه سرباز ابلیس، همه ی عالم بزن و به کوب را بندازن، همه ی عالم فضا رو به هم بریزن، دلتو بخوان بسوزونن، بخوان تحقیرت کنن، ذلیلت کنن، اون کسی که حب شدید داره به مولا که خدا روزی کنه به ما هم یه قطره‌ای برسه، او حواسش پرت نمیشه. مؤمن حالش رو نمیتونن دیگران به هم بزنن، مؤمن دریاییه، با یه باد خلاصه تغییر نمیکنه، مثل کوه میمونه، ریشه داره. آدمی که ریشه دار نیست با یه فوت جابجا میشه، پم شده میخواد بره یه جا یکی یه پیشنهاد بده مسیرشو عوض میکنه، یادش میره، جا به جا میشه، یا فضا رو به هم بزنن میگه دلم نیست دیگه، یا نمیتونه با جمع مخالفت کنه، آدم یه حیایی میکنه میخواد با جمع همراه بشه. ما آقا یکی از محرومیت هامون اینه، دیدی تو زیارت آل یاسین میگیم السلام علیک حین تصلی و تقنط، ما امام زمان رو ندیدیم. ما اگه امام زمان رو ببینیم، نماز خوندنش، قنوت گرفتنش، رکوع رفتنش، سجده کردنش، یا حین تقرأ و تبین تلاوت قرآنش، راجب قرآن صحبت کردنش، ما ندیدیم که نور کلام امام چجوری در عمق جانها نفوذ میکنه، چجوری دیوار آهنین رو ازش عبور میکنه. چیزی مانع نمیتونه باشه، هم مانع دید امام، هم مانع نفوذ کلام امام. مؤمن اگر یه نفر باشه دستشو ببندن، لباس پاره تنش کنن، ناموسشو ناجور جلوش وایسونن، سر پدرش هم جلو چشمش باشه، حالا کسی نمیتونه امام سجاد بشه، ولی قطب مؤمنین اونجاست، قبله اونجاست، اون نقطه آمال اونجاست، اگر بخواد حرف بزنه خدا میتونه نفوذ کلامی به او بده که یزید بترسه. شروع کرد ابن العابدین به سخن گفتن، زن یزید از پشت پرده دوید اومد سر کنار تش نشست، شروع کرد گریه کردن. یزید با اینکه مست بود بلند شد عباشو سر زنش انداخت. یعنی اینکه میفهمید اینکه این زن نباید این شکلی بیاد اینجا، اولا اینقدر فهمید، ثانیا اون زن نتونست خودش رو کنترل کنه، از پشت خیمه اومد بیرون. یه وقتی هارون به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما گفت قدرت و پول و اینا همه چی مال ماست، این توان شما از کجا میاد؟ فرمود انت امام الجسوم، تو بر تن اینا حاکمی و انا امام القلوب، من امام دلم. دل دست یزید نیست که، دیدید دیگه خدا در قرآن داره اون فرعونی که این همه بچه کشت برای اینکه اون پسری که دشمنشه به دنیا نیاد، خدا فرمود و القیت علیک محبتا منی، وقتی موسی رو در قنداق دید نتونست بدش بیاد از این، با اینکه همه بچه‌ها رو کشته بود و اتفاقا بچه‌ای هم که توی آب افتاده احتمالاً یکی بوده که می‌خواست از دست تو فرار کنه، کسی بچه تو آب نمیندازه که، اما وقتی اینو نگاه کرد نتونست از این بدش بیاد. خدا میتونست حضرت موسی رو ببره در یه دهی، در یه جزیره‌ای، در یه جای دورافتاده‌ای بزرگش کنه. خدا میخواست به فرعون بگه فرعون ادعا نکن انا ربکم الاعلا، گندگویی نکن، تو رب اعلا چیه؟ تو رب دلت هم نیستی، من اگر بخوام دشمنتو میارم تو خونت و تو به جایی که از دشمنت بدت بیاد خوشت میاد، دست تو نیستی چی؟ امام قلب دستشه و این قلب ما دست امام زمانه، اینی که تو دودمه میگیم و صلی اللهم بیننا و بینه وصلتن، مثلا به امام رضا پناه میبریم میگیم بین ما و امام زمان پادر میونی کن، دل ما دست اوناست، اگر اراده کنن این دل ما هوای عبادت میکنه، اراده کنن، کما اینکه دیدی اراده کنن یه دل تنگ میشه برای حرم امام رضا یا حرم سید الشهدا. اون لحظه ای که دل تنگ میشه امیرالمومنین با اون مریضی که اسمش رمیله بود اومد نماز جمعه بخونه، سردرد داشت، تب و لرز داشت، نشسته بود اون تای جلسه، وقتی نماز جمعه تمام شد اومد حضرت بهش اشاره کرد، اومد جلو گفت آقا من خیلی مریض بودم امروز، خونه بودم، حال نداشتم، حضرت ما میدونم منو بردمت. گفتش آقا مگه شما میبینی ما رو؟ و اون شرق و غرب عالم رو میبینی، شرق و غرب عالم رو میبینی، شرق و غرب عالم تحت سیطره ماست، از همین جلسه ما اگر سید الشهدا امام رضا امام زمان عنایت کنن یه راه ارتباطی برقرار میشه، یه تغییر انتخابی اتفاق میفته، یه توجهی به این که ماه رمضان نزدیکه و بالاخره ما به شبای قدر خواهیم رسید و این شبای قدر سفره بدی و خوبی ما رو محضر امام زمان میپرن و اگه ببرن پیش امام زمان و تو نامه اعمال من چیزی پیدا نکنه، بهانه‌ای برای اینکه دست منو بگیره، او بیشتر از ما ناراحت میشه. میدونید ما یه امامی داریم که ما خیلی دوستش نداریم، ادعا میکنیم آدم یه مادر اگر بچهشو دو روز نبینه اصلا مثل دیوانه ها میشه، ما دوست نداریم خیلی اهل بیتو، چون کوچکیم هنوز بزرگ نشدیم، اونا ما رو یه جور دیگری دوست دارن. وقتی علی ابن مهزیار به محضر امام زمان رو با اونا فدا رسید که خلاصه میخوام بکنم نمیخوام طولش بدم، دو تا نقل داره، نقل کامل و زیارات که کمتره اینه که امام زمان فرمود من انقدر روزا رو شمردم تا تو رو دوباره ببینم و فرمود از اون روزی که تو رو دیدم تا حالا که 20 سال گذشته بود، فرمود که حالا خلاصه کردم، فرمود یک لحظه من تصویر تو رو تو ذهنم کنار نزدم، من دائم به تو فکر کردم. کمون که امام جواد به یه بزرگوار دیگری فرمود که من یک لحظه از بار قبل که تو رو دیدم تا الان تو رو فراموش نکردم. مادر اگر تا صبح بالا سر بچهش بشینه، بچهش مریضه، پرستاری کنه، اخبار نمیگن، تیتر یک نمیشه، چون همه میدونن مادر اینطوریه دیگه، مادر اینطوریه که شب تا صبح بالا سر بچهش میشینه. هزار بار مهربانی امام زمان به ما از پدر مادرمون بیشتره و نگرانی او برای مغفرت من، رشد من، خدا شاهده که ما ندید بدیدیم، اگر امام زمان از نزدیک ببینیم میبینی اونجایی که شما ماشین رو تند روندی او نگرانت شده، اونجایی که مریض احوال شدی همون جور که مادرت بچه مریضش رو دعا میکنه 100,000 برابر امام زمان بیشتر نگران ما شد و به ما نشون داد. من اینو عرض کنم و دیگه تمام کنم، دیگه شما رو بیش از این اذیت نکنم. یه ستونی بود، یه درخت خشکیده ای از خرما بهش میگن نخل، نخل خشکیده یا جزع بهش میگن، در مسجد پیغمبر بود، حضرت به این تکیه میداد منبر میرفت حرف میزد با مردم. پیغمبر یه قدی سنش که بیشتر شد گفتن آقا پیرمرد شده، یه چیزی ساختن دو سه تا پله داشت که حضرت بشینه. بار اولی که حضرت تکیهشو از این نخل خشکیده کوتاه برداشت روی منبر نشست، یه ناله ای زد این جزء نخل. گاهی آدم میترسه از این کم معرفت تروش. پیغمبر برگشت، طبق بعضی از نقل‌ها این جزء نخل رو بغل گرفت. من اگر راست بگم که دلم برای امام زمان تنگ شده، چوب که ما نیستیم، چوبم باشیم اگر راست بگیم. پیغمبر برگشت رو در آغوش گرفت و فرمود اگر من این کار نمی کردم تا قیامت این ناله می زد. چون دیدی قرآن می فرماد همه چیز در این عالم تسبیح می کنه، شما متوجه نیستید، گوش هر کسی نمی شنوه. پیغمبر باشه چرا می شنوه؟ پیغمبر اکرم می فرماد بعضی از این سنگ ها که من رد می شدم، جوونیم که هنوز پیغمبر نشده بودم، من می گفتن السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر دیگه، اگر راست بگید و دلتون رفته باشه برای امامتون، امامتون با سر میاد. بی عرضه اید که نتونستید در خانه او برید، بی عرضه اید که تا حالا ندیدید. به من هم سال من میگه خدایا حسن ارتباط ما با امام زمان مقدر بگردم. امام زمان ار با اونا فدا از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا در این ماه شعبان ما رو موفق به کسب رضایت حضرت حجت قرار بده. آنچه خیر و برکت در این شبها و روزها به اولیاء خاصت عطا میکنی نصیب ما هم بفرما. اموات ما، اموات این جمع، پدر مادرامون، امام امت، شهدای عظیم الشأن، هر کسی در طول تاریخ محب اهل بیت بوده، بانی مجالس اهل بیت بوده، اونها رو از مجلس ما بهره‌مند بفرما. صلواتی بر
احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی رو شنیدید به مناسبت ایام ماه عزیز شعبان، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر و برامه دیگری از مجموعه بربال سخن، خداوند یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می‌گردد.
ده چشم اگر نستانید خواب را، پرداز سر بریده زبالین خواب بردار.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپاره با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه و سنت الهی درباره هلاکت فراعنه زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nava.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. اولین خاطره برنامه امروز رو از زبان جانباز عزیز محمد حسین صادقی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حسین صادقی هستم، از جانبازان 70% استان قم، که در تاریخ 4/2/60 اولین بار منطقه اعزام شد. منطقه که ما اعزام شدیم منطقه خرمشهر بود. اون زمان خرمشهر دست عراقی ها بود، این ور رودخونه کارون یه محله بود به نام کوت شیخ. ما اینجا مستقر بودیم با سپاه خرمشهر، 3 ماه اونجا بودیم. در اون منطقه ما یه عملیاتی داشتیم طرف آبادان به نام ذوالفقاریه، که عراقی ها مسلط بودن به آبادان، حتی میدونستن در تیر رس بدن مردم. اینها یه عملیات بود به نام عملیات ذوالفقاریه، که بچه های بسیج و ارتش با یه هماهنگی، حتی عملیات هم روز بود، یعنی ساعت حدود 9 صبح یا 10 صبح عملیات شروع شد. جالب بود عملیات روز بود، یعنی روز روشنا، و زمین هم صاف بود، یعنی کفی بود و خاک ریخته بودن عراقی ها. به حول و قوه قدرت الهی بچه ها پیروز شده، یعنی چند کیلومتر عراقی ها از طرف آبادان شدن. جالب توجه که ما تو خرمشهر چی بودیم، اون عواید جنگ امکانات خیلی کم بود، از جمله آب و آشامیدنی. 2-3 روز یه دفعه تانکر ما نیروی دریایی ارتش بود و ما آب میابرد. یه روز تانکر زد، تانکر زدن و ما چند روز آب نداشتیم، یعنی تا تانکر بیاد جانشین بشه اینا آب نداشتیم. آب از چای که تو همون سنگری که کرده بود، سنگر ها ما تقریبا خونهای مردم بود، یعنی چند تا خونه که این برای خرمشهر بود به سنگر ما. ما تو یه حسینیه بودیم، یه چای آبی زدیم اونجا، مجبور شدیم 2-3 متر 4 متر میچندیم به آب میرسید، و آبی هم که متاسفانه از به رود کارون وصل بود هم آب گلالود بود، هم تخمزه بود هم شورمزه. ولی خب مجبور بودیم، همون میگه که میکشیدیم از شام میکردیم تو پاش، یکی 2 ساعت میذاشتیم گلیش تنشین بشه، بعد اون مصرف میکردیم. گرما هم شدید به تابستان 1360 بود، ماه مبارک رمضان میکه دارم شما میگم رو بقم. مسئله یه روزه گرفتن بود، از امام فتوا خواستیم راجع به قضیه. امام گفتن اگر کسی که تو جبهه هست، چون در حال جنگیدن با دشمنه و احتمال جلو عقب رفتن هست، پیش رویه یا عقب نشینیه و یا یه سری مسائل دیگه هست، روزه واجب نیست. و ما روزه نمی گرفتیم و گرمای شدیدی هم یه نمی تونستیم بگیریم اون بس، و امکانی نداشت همیشه اونجا باشیم، ممکنه به جلو عقب بریم، پیش روی کنیم، پس روی کنیم. بعد از کنم به خدمت شما که یه مسئله شده بود، بچه ها اونجا می گفتن اگر یه تخم مرغ بذاری وسط جاده می پسن. یعنی واقعا هم همیشه اینقدر گرما بود، گرما بود شدید بود. یکی از دوستان شهید شده، سردار عسکری بود، ایشون یه کار جالبی که میکرد، هر روز غسل شهادت میکرد. بهشم میگفت، میگفت من هر روز منتظرم که شهید بشم، و هر روز غسل شهادت میشم و بعدم به شهادت رسیدم. خرمشهر و نواحی جنگ. خب ارتش و بسیج و سپاه هنوز اون سجام لازمی نداشت، عراق مسلط بود. واقعا ما این منطقه که این برای رتونه بودیم کود شیخ، ما بیسیم چی بودم و تلفن تلفنه ما به اصطلاح تلفن صحرایی معروف بود، از ارتش گرفته بودیم. 6 تا سنگر بود که ما سنگر فرماندهی بودیم. شهید عسکری که خدا رحمتش کنه شهید شد، شو فرمانده اون منطقه بودن. 6 تا سنگر، هر کدوم سنگر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 اسمشون رو گذاشته بودیم 1 و 2 و 3 رو شماره. شماره یکمون جلوی روبروی پل خرمشهر. من یه خاطره ایم از پل خرمشهر بهتون بگم. من یه شب پا بیستیم، ساعت 2:30 بعد نصف شب بود، دقیقا یادم چه ساعت نگاه کردم، 2:30 بعد نصف شب فکر میکنم در برج 3 بود، 1960، ساعت 2:30 بعد نصف شب پای بیستیم نشسته بودم، آماده باش بودم، بچه ها خواب بودم. فرمانده این آقای عسکری بود و یکی از بچه های دیگه یادم نصف میشه، ایشون دوتا خواب بودم، من بیدار بودم پا بیستیم، باید پا بیستیم بیدار میموندم که تلفن چه جواب بدم. یک دفعه یک انفجار مهیب شنیدم که همون سنگر ما که فاصله یه هم تقریبا تا پول داشت، 1000 متر 1500 مشاهد بیشتر فاصله داشت تا پول خورم شد، دم ساختمون به لرزه افتاد. بوتون آرمان بود، گفتم خدایا چی بوده، یه انفجار چی بوده. بعد نماز صبح زنگ زدن از همون سنگر، تلفن ما قطع شده بود، تلفن صحرایی ما قطع شده بود، با بیسیم هم جورت نمی کردیم تماس بگیریم، به این دلیل که بیسیم و یه روزای مواقع، ساعت های مواقع اونا به رمزی با تشکیلات رمز بود، برای که بیسیم ما عراقی ها می گرفتن. یعنی ما هرچی با بیسیم صحبت می کردیم رو پرانکان سراقی ها می رفت و اونا مترجم فارسی ها متاسفانه داشتن و می گرفتن پیام ها رو. بودیم تلفن صحرایی هم تو صبح کار نکرد، از اون منطقه که اون بچه ها بودن سنگر یک. صبح ساعت 4 صبح می کرد بچه ها اومد گفته شپول خرمشهر رو عراق داشت منفجر کرد. بس این دوگونی مدرسه شمی صدای انفجاری که من شنیدم، گفتن آره پول خرمشهر رو. من اون زمان یادمه وقتی صحبت شد بچه های خرمشهر، خدا رحمتش کنه جهان آرا رو، من این خاطره جهان آرا دارم براتون بعدم میگم، 4 سال ایتالیایی رو این پول کار کرده بود. پول محکم عجیب بود که از پول ها واقعا با سابقه و با سرمایه ایران. از خانم خدمت شما که عراق به این دلیل پول خرمشهر مواجه کرده بود که احتمال داده بود ایران بتونه از روی پول خرمشهر عملیات کنه و خرمشهر آزاد کنه، به خاطر این گفتم من این پول خراب میکنم که ایران نتونه عملیات کنه و به اصطلاح خودش از راه رودخونه که واقعا از روی کارون مشکل چون مسلط عراق به این رود کارون. این از عملیات. یه روز من پیام میدادم با بیسیم، بچه ها گراو من دادن به اون طرف که ما گراو بدیم به بچه های خونه همون که عراق رو بکوبن، یعنی منطقه اون ولی منطقه خرمشهر که عراقی بودن بکوبن. بعد گفتم مثلا چند تا پرتغال میخوام، مثلا بهشتی دیه یا رجایی فلان، یک از شخصیت های مملکتی رو اسم رمز رو گذاشته بودیم. شاید کلن 20 تا توب نفسن، 20 تا کمپاره نفسن. اون بر بله ساعت نزدیک های اذان ظهر بود، فکر میکنم اذان ساعت 12 بود، اذان ظهر بود، یک موقع دیم آتش شدیدی عراق ریخ به این طرف ما. یعنی جواب ما رو اگر ما یه دونه خونپاره میزدیم 100 تا جواب ما خونپاره و توب بیمد. یکی از بچه های فرمانده یه خورم شب من تماس یه گفت چه میکنه، من جوابش ندادم چون ناراحت شده بود. بیسیم داده بود شهید جهان آرام، شهید جهان آرام به من توبلی گفتیش چی کار میکنی سر زوری همه رو به هم ریختی. گفتم خب دیدوانی، من گفت دیدوانی نباید بگه، شما نباید بکنی دیوانه، گفته شما نباید بکنی، ببینی چه آتشی داره میریزه را انا موقع تدارکات. خب موقع نقار بود ماشینا، ما یه مثلا این کلود ماشین داشتیم خیلی امکاناتمون کم بود، میخواستم یه دوتا ماشین هم میزدن دیگه، چند روز بچه ها بدون وسیله بودن، همینجور هم شد که میزدن تانکر آب. ما چند واقعا بدون تانکر آب بودیم، بدون آب بودیم، خاطر چه امکانات کم بود از ارتش و نیرو زمینی و نیرو دریایی بعد قرض میگرفتیم. چیزی بود که جهان آرام، من بهشون گفتم شما چی باشی؟ پشت بیسیم. گفت من جهان آرام. من دیگه متوجه شدم چون چیه؟ گفتم خب ببخشید و حافظی کردم باشم. بعد از این جریانات که خب من صد مرعون برکنار شد، خب شهید رجایی اومدن، خب به همدلله چند وضع امکانات بهتر شد، تدارکات بچه ها بهتر شد همدلله و مقاومت خوبی کرده. یه چیز جالبی که من تو خرمشهر دیدم، یه خانواده خرمشهری بودن هنوز اونجا بودن، یه زن و مرد بودن، دو تا بچه داشتن، یه پسر یه دختر. و هر چی میگم گفتم خب ممکنه چند شهید میشید، اونم گفتن نه ما سرزمینمون رها نمیکنیم. بین خانواده خرمشهری غذایی هم که بر بچه‌ها میوردن ما تقسیم میکردیم بهشون میدادیم، چون بچه‌ها تو اون خونه که به اصطلاح خونه خودشون هم بود زندگی میکردن هیچ گونه امکاناتی نبود، همه رو چه سردن. بعد اصلا به خدمت شما این چیز جالب بود که ما هر کاری میکردیم این پدر مادر به این دوتا بچه نرفتن عقبت آبادان هم نیمدن، باز آبادان امتر بود تا خرمشهر. خب خرمشهر که واقعا در صحرا بود، ولی خب این منطقه که ما بودیم منطقه محله کوچیک این ور رودخونه بود این ور کارو، و این چیز عجیب بود که ما شمایی که من خودم خرمشهر بودم اینها به قول معروف اونجا بودن. سنجر شیش بودیم، یعنی فرماندهی ارتباطمون با این سنجرها از طریق تلفن صحرایی بود. تلفن صحرایی یه مشکلی که داشت این بود که اگر سیمش رو پاره میشد حال توسط ترکش خونپاره یا گلوله های دیگه باید میرفت وصل بکن، روز هم نمیشد معمولا. به این دلیل که ما این خطه مثل کوتی شیخ خودم شرکی بودیم در تیر رس عراقی ها بودیم، اگر روز می‌خواستیم بریم چون تو خیابون بود یا تو اون بیابون ما چه بودیم در تیر رس بودیم و می‌زدم ما رو مجبور بودیم شب بریم. یه شب یک از سنگر بود بنامه سنگر دو ارتباطش موقع شد. ما شب ساعت 8 شب بود، ما یک از دوستان سیم از پرماندهی گرفتیم به طرف همون سنگر دو اومدیم تو رو وز کنیم جا که قد شده بود به اسطلاح وز یعنی دوباره رفتیم جلوتنیم دو یه تا دیگه وز رو سر اون سیم اون بلرم پیدا نکرد. یه قطعه دو تاریکی دست مانیدیم رو زمین و اون خودیدون فایده نداره، برگشتیم برگشتیم مجبور شدیم فردا روز بریم. فردا صبحش ما رفتیم برای بس کردن سیم، چون بیگم واقعا تو دیر رس بودیم و تیر رس بودیم و عراقی هم میزدن ما رو مجبور بودیم سینه خیز بریم. ما شاید کندی را رو ما چه مشقت سینه خیز رفتیم تو این سیما رو 3-4 تیکه شده و یعنی 3-4 جو خونپاره تکش خونپاره این رو قطع کردم. به هر حال سرای سیما رو پیدا کردیم. شما باید خود میگید مثلا 4 متر سیمی نو میخواست، نه صحبت 4 متر و 100 متر نه و بیش از این حرف ها بود. ما هم موقع متاسفانه امکانات هم کم بود، ما مجبور شدیم 3-4 جا رو با چسب بچسب بودیم، اونم سینه خیز، یعنی ما سینه خیزیم توی منطقه صافی بود رفتیم مجبور شدیم، اونم یک نفر من رفتم بند خدا بایستیده بود مواظب من بود با دست یا یه جوری اشاره میکرد برم یا نرم، حتی سینه خیزش هم خطر داشت. من رفتم سینه رو بست کردم برگشتم دیگه سنگر دو یه پیر مرد داشته به نام مشتسن خدا رحمتش کنه شهید شد، ایشون نشسته بود اونجا و توی سنگر انفرادی 24 ساعت به سنگر بود. یه توفنگ برنوی دوربیندار داشت قدیمی، این فقط عراق شکار میکرد. من یادم اومد اقا اون روز چندش سوال کردم رفتم بایی سلام علیکم گفتم مشتسن تو حالا چند تا عراق شکار کردی؟ گفت نمیدونم 17 تا یا 18 تا عراق تا حالا شکار کرد. ایشون یه سنگر خود شنده بود خیلی جالب گونی چنده بود نورش نیماسه و توفنگش آماده روبروی اون بر اون منطقه که اون عراقی ها اون بر شد اون بر خرمشهر بودن شهر اصلی خرمشهر دست نمود. اگه نه تو سنگر میخواستن بیان لب شد یا میخواستن از این سنگر برن با اون سنگر این میدیدش سری میزد، به خاطر اینم دیگه فهمیده بودن خیلی مجرد یا یادشون بره یا مثلا حواسشون نباشه میانه و این شهر شکارشون میکرد. دلیلی که من رفتم اون سنگر همین باعثش همین سیم بود که قطع شده بود قسمت رو که ما بریم و ببینیم ایشون تو موقع تا اون موقعیتی فکر میکنم ساعت 11 صبح بودم ولی نشستم آماده رو بعد گفت برای من آب بیاره چای بیاره تا سنگر بیرون نمیاد برای آب چای خوردنم همونجا تو سنگر میخورد و به قول معروف عراقی شکار میکرد.
هم سنگر بزرگم بیدار باش بیدار با رنگ دیگر آید اهریمن از در ما بر قله های ایثار با اختران خاکی شعر ظفر بخواند خورشید خاور ما سد سپاه دشمن با سیل خون شکستند در سنگر خدایی یاران دیگر ما سد سپاه دشمن با سیل خون شکستند در سنگر خدایی یاران دیگر ما.
تا فرصت دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان